شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما سلام دارم و به خصوص از اینکه این امکان رو باز هم تضمین کردین که بتونیم با هموطنانمون در ارتباط باشیم و بتونیم صدای خودمون رو به عزیزانمون برسونیم، بسیار خوشحال هستم.
ما هم بسیار خوشحالیم جناب نیلو و با خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان همراه در این راه بزرگ انسانی. جناب نیلو، موافق باشید بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و پس از اون دنبال کنیم قسمت پنجم گزارش مرداد ما.
بله، من از بقول از اخبار که بخواییم شروع کنیم به این صورت هستش که کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر اطلاع دادن که دکتر معصوم فردیسی، معاون امور تحقیقات وزیر ارتباطات و فناوری دولت خاتمی، پس از 4 ماه بازداشت انفرادی از سوی وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهامشون جاسوسی بوده و البته این یک روندیه که دولت جدید شروع کرده. کسانی که در دولت قبلی مسئولیت داشتن و یا در بقول در این دوره پاکسازی که دارن صورت میگیرن، یکی از اتهامایی که به کار میبرن همین مسئله جاسوسی هستش و برای استدلال جاسوسی هم به این صورت، یکی از دلایلش همین داشتن کامپیوتر، ارتباط اینترنتی و اینه که احیانا شما اگر در سایت های مختلف چرخیدین، جزء مسئولان دولتی بودین، مسافرت خارج از کشور داشتین، اینها جزء مواردی هستش که به عنوان سند جاسوسی ازش یاد میکنن. متاسفانه ایشون به 6 سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب محکوم شدن. در ادامه فشارهایی که وجود داشته، نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران حمله کردن و پس از 4 ساعت بازرسی تمام اسناد و مدارک که این مرکز رو به همراه کامپیوترهای این دفتر رو با خودشون بردن. اگر به خاطر داشته باشین، قبلا تحت عنوان لباس شخصی ها به قول یا انصار حزب الله، امروز به صورت رسما به عنوان نیروهای انتظامی یا نیروهای امنیتی و با همون لباس شخصی وارد قضیه میشن و به مراکز مختلف حمله میکنن. محمد شریف، وکیل مدافع برهان دیوانگر، از متهمینی که در تجمع کارگری روز جهانی کارگر در سقز در سال 83 دستگیر شده بود، اطلاع داد که برهان دیوانگر به 2 سال حبس محکوم شده. همچنین عباس پور اظهر، این یکی از دستگیر شدگان حوادث تبریز که در اعتراضات مردمی تبریز دستگیر شده بود، پس سوی شعبه سردر دادگاه کیفری تبریز به 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شده.
بله.
در ادامه فشارهایی که وجود داشته، به خصوص در ارتباط با میدونین که دور مسئله بازگشایی مدارس الان مطرح، مدارس دانشگاه ها مطرح هستش، دانشجویان مشغول ثبت نام هستند، به خصوص دانشجویانی که قبلا درس خوندن و الان در یا برای دوره کارشناسی ارشد و یا برای همین دوره کارشناسی برای لیسانس دارن ثبت نام میکنن، از طرف وزارت اطلاعات به طور مستقیم وارد عمل شدن و اسامی دانشجویانی را که اعضای انجمن اسلامی بودن یا در دفتر تحکیم وحدت فعالیت داشتن و یا فرهنگ کارهای فعالیت فرهنگی داشتن و یا نشریات دانشجویی رو منتشر میکردن، اسامیشون رو برداده شده که از ثبت نام اینها جلوگیری بشه. تا این لحظه 100 دانشجو کارشناسی ارشد از ثبت نامشون جلوگیری شده، از جمله میشه از محمد نامی صابر، محمد رضا هدایتی و سمانه اسدخانی نام برد که اینها کسانی بودن که اسامشون تا این لحظه به بیرون اومده. همچنین پیمان عارف که دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران با شکایت مستقیم امید زنجانی رئیس دانشگاه از تحصیل محروم شد. همونجوری که اگر اطلاع برای اطلاع بیشتر میگم، ایشون روحانی هستن، آیت الله امید زنجانی روحانی هستن، سابقه کار دانشگاهی اساسا نداشتن و در یک نقل انتقالی که در بعد از روی کار آمدن دولت های احمدی نژاد صورت گرفت، ایشون شدن رئیس دانشگاه و از اون موقع تا حالا فشارهای بسیار زیادی به دانشجوهای بخصوص دانشجوی دانشگاه تهران وارد اومده و در همون تابستانی که گذشت در تیر ماه تعداد زیادی از استادای دانشگاه ها بدون به صورت زودرس اینها رو بازنشسته کردن که در همین دوره یک تظاهرات مثلا تجمع اعتراضی در محیط دانشگاه تهران برای این احکام به وجود اومده بود.
بله.
ساله کامرانی به گفته وکیلش یوسف مولایی به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه تهران، دادگاه کیفری تهران محاکمه خواهد شد. هم این در تو این اتهام های جاسوسی که گفتم، یه نمونه دیگه در شهرستان مشهد اتفاق افتاده، مهرداد خاشعی از کارکنان وزارت نیرو هستش که 3 ماه پیش توسط وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی دستگیر شده که الان به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. ایشون عضو حزب همبستگی در استان خراسان بودن. مدیر مسئول نشریه آوای کرمانشاه به اتهام نشر عکاسی به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی، ایشون قبلا به 100 روز زندان محکوم شده بودن که این محکومیت زندان ایشون تبدیل شدش به جزای نقدی که بود 3 میلیون ریال باید جزای نقدی پرداخت بکنن.
بله.
همچنین به گفته سردبیر روزنامه اعتماد ملی، طی چند وقت اخیر کوکتل مولوتوف یا بمب آتش‌سا به ساختمان این روزنامه پرتاب شده و با توجه به اینی که در اونجا نیروی انتظامی و نگهبان وجود داره ولی عکس‌العملی در مورد این مسائل به انجام ندادن اینها.
بله.
باز هم فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کردن که دادگاه انقلاب اسلامی تهران از تحویل پیکر ولی‌الله فیض مهدوی به خانوادهش
خودداری کردن.
ایشون اگر به خاطر داشته باشین، ولی‌الله فیض مهدوی در ارتباط به اتهام عضویت یا هواداری از مجاهدین خلق دستگیر شده بود.
بله.
به اعدام محکوم شد، بعد 4 سال زیر حکم اعدام بود. قرار بود که اطلاع دادن که حکم اعدام لغو شده، به زندان گوهردشت منتقل شد و ایشون در اعتراض به انتقالش به زندان گوهردشت برای بازگشت به اوین و ملاقات با وکیلش، در این حال دریافت حکم لغو اعدامش اعتصاب قضا کرده بود که بعد از گذشت 9 روز به شکل مشکوکی به خط رسید.
بله.
اما دادگاه دراویش گناه‌آبادی در قم برگزار شد که از جمله سید احمد شریعت، شیخ سلسله نعمت اللهی گناه‌آبادی، غلامرضا هرسینی، وکیل مدافع آقای شریعت و بهرامی یکی دیگر از دراویش گناه‌آبادی دادگاهشون برگزار شدش. جالبه که بدونیم که آقای هرسینی به عنوان وکیل مدافع آقای شریعت وقتی به اداره اطلاعات قم مراجعه کرده بود، خود ایشون به دلیل اعتراضشون بازداشت و براش پرونده تشکیل داده. یعنی برای وکیل، خود وکیل دوباره در این قضیه دقیقا مثل قضیه که برای دکتر ناصر زرافشان به وجود اومد.
بله بله، شاید به همین دلیله که آقای احمدی نژاد در جمع خبرنگاران در نیویورک گفتن که ما در کشورمون قانون داریم، دادگاه داریم، اتفاقا دادگاه های ما جز مستقلترین دادگاه ها هستند، رئیس جمهوری حق دخالت در امور قضایی رو نداره، یک قوه مستقل است، هیئت منصفه داریم، وکیل داریم، قاضی داریم، دادستان داریم، دفاعیات داریم. و در پایان اضافه کردن که آزادی که در ایران هست در هیچ جا نیست و بی خود نیست که میگن هر کی هر چی رو که نداره ازش بیشتر صحبت میکنه.
این هم میتونه دلیلی باشه برای
استقلال قوه قضاییه.
استقلال قوه قضاییه. در ادامه فشارهایی که به وکلایی که پرونده های سیاسی و یا حقوق بشری رو به عهده میگیرن، در ادامه فشارهایی که وجود داره، محمد علی دادخواه ایشون از طرف با شرکت دادستان کل کشور موضوع شکایت هم مربوط شده به عهده‌گیری وکالت ریاست رئیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه عراق که اتهام ایشون این بوده که ایجاد هرج و مرج در دانشگاه عراق بوده. محمد علی دادخواه رو به دادگاه خواستم ولی خوشبختانه اتهامی که به ایشون زده شده بود در دادگاه تبرئه شدن.
بله. به دراویش گناه‌آبادی اشاره کردید. ما خبری داشتیم که وبلاگ درویش خرسند توسط عوامل اطلاعاتی فعال در وبلاگ خرقه پشمینه هک شد. وبلاگ درویش خرسند که بعد از هجوم عناصر امنیتی و اطلاعاتی به حسینیه شریعت قم در آدرس زیر فعالیت خبری در جهت تنویر افکار عمومی داشت، پس از دریافت نامه‌های تهدیدآمیز و تلفن‌های مکرر از جانب عوامل اطلاعاتی فعال در وبلاگ خرقه پشمینه هک شد.
این خبر رو من نداشتم که شما خوشبختانه رو تکمیلش کرد.
عشق میکنه.
خلیل بهرامیان وکیل مدافع اکبر محمدی، ایشون برای بازپرسی به دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شده بود که جلسه بازپرسیش برگزار شد. اتهام ایشون توهین به مقامات زندان اوین و بستن افترا به قوه قضاییه است که ایشون توضیح دادن که من چیز خلافی نگفتم بلکه اختلاف گویی که ما بین خود صحبت‌های مسئولین قضایی هستش رو من بیان کردم. یک مقام قضایی گفته که اکبر محمدی دچار افت فشار بوده، مقام قضایی بعدی گفته که فشار ایشون نرمال بوده. من چیز خلافی رو که چیزی که خودتون گفتین من اعلام کردم که ایشون رو مورد بازپرسی قرار دادن که بعد از این روند پرونده خواهد بود که ایشون رو برای محاکمه به دادگاه احضار خواهند کرد.
بله.
در اصل همین مسئله آزادی بیان که گفتین، نمونه جالب دیگه که وجود داره، مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری کوکبیان با شکایت غلام حسین الهام به دادگاه احضار شده. ایشون اتهامش این هستش که به عنوان همین تشویش از خانه عمومی، ولی واقعیتش این هستش که روزنامه مردم سالاری تخلف 300 میلیاردی هزینه بابت سنتسازی که در شهرداری در دوران احمدی نژاد صورت گرفته رو اینا افشا کرده بودن. سوال جالبی که کوکبیان کرده این هستش که چجوری میشه که همسر آقای الهام در مقاله‌ای که نوشتن خاتمی رو به عنوان همدستی با اسرائیل و آمریکا متهم کردن. آقای الهام مدعی هستش که این نشان دهنده آزادی بیان اون چیزی رو که اتفاق افتاده و بیان میکنیم، این رو به ما میگن شما تشویش ارسان عمومی کردیم.
بله، ولی آزادی فحاشی و توهین در واقع.
دقیقا این آزادی فحاشی و توهین فقط در ایران وجود داره.
بله.
یا آزادی اینه که هرچی من گفتم و شما بشنوید.
بله بله.
علی اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد روز پنجشنبه توسط ماموران انتظامی پلیس تهران دستگیر شدش. علت دستگیری ایشون هم این هستش که چون ایشون جزو رانندگان ناحیه 6 شرکت واحد هستند و در بهمن ماه اینها در تجمع اعتراضی که داشتن دستگیر شد و بعد از کار اخراج شده بود، در همون محوطه که رانندگان جمع میشن به عنوان محل تجمع راننده ها، ایشون به این راننده ها چایی میفروخته که بتونه زندگیشو به چرخونه، چون مدت 6 ماه هستش که هیچ حقوقی دریافت نکرده. حضور ایشون به عنوان حتی به عنوان یک نفر که به همکارانش داره سرویس میده و چایی میفروشه بهشون که بتونه زندگیشو به بگذرونه، برای نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی قابل قبول نبوده که ایشون رو دستگیر میکنن و به پایگاه یکم اطلاعات نیروی انتظامی منتقل میکنن که بعد از گرفتن تعهد ایشون آزاد میشه.
بله.
اما باز هم در تو وضعیت کارگران که همچنان به قولی در بر همون پاشنه میچرخه، روز به روز وضعیت بدتر و بدتر میشه.
بله
بله. به گفته نماینده کارگران استان لرستان، به نام خصوصی سازی صنعت لرستان رو فلج کردن و کارگران سرگردان هستن.
بله.
نماینده بیجا در مجلس اعلام کرده که حفظ اشتغال موجود مهمتر از اشتغال زدایی جدید هستش. اگر به خاطر یک نمیدونم بشه گفت جوک یا ضرب المثل که میگفتن که یک بازی تیم فوتبال بازی میکرده که دفاعی گذاشته بودن که شما جلوی حمله حریف رو بگیرید.
بله.
ولی این دفاع انقدر به خودشون گل زده بود که مربی از بیرون داد میزنه میگه بابا نمیخواد به جلوی حمله اون طرف رو بگیر فلان، یه نگه دارین که به خودمون گل نزنه. حالا داستان همین نماینده بیزاره که از دست دولت انقدر شاکی هستش که میگه نمیخواد که شما اشتغال زایی جدیدی انجام بدین، بلکه همین شغل موجود رو حفظش بکنید که مردم بتونن زندگی بکنن،
بیش از این بیکاری ایجاد نکنید.
دقیقا. و خود وزارت کار اعلام کرده که بعد از تعطیلی گروه صنعتی ملی 200 نفر خودکشی کردن.
بله.
و کانون 2000 خانواده کارگری اصلا پاشیده شده.
بله.
و حتی دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی اعلام کرده که با توجه به شرایط موجود، یعنی 5 میلیون بیکار، 5 میلیون نفر که بیکار هستن، الان اون چه که مهمه که بشه با مسئله خط فقر مقابله کرد اینه که به خود کار و تولید بها داده بشه، با توجه به اینکه میدونه که با حضور بخش خصوصی در ایران، الان باز هم خصوصی به مفهوم اینه که شما باید با دولت در ارتباط باشید، به اون چه که مفهومی که ما در اروپا و یا در آمریکا باهاش آشنا هستیم نیست، بلکه و خصوصی هست ولی دولت نیست.
بله کاملا.
کارگرای فرش البرز که در بابل سر هستش، در تجمع اعتراضی که داشتن اینا مدت 9 ماه بود که بلا تکلیف بودم و حقوقی دریافت نکرده بودم که برای از جلوی در خود کارخونه تصمیم میگیرم و همراه خانواده هاشون به سمت استانداری و فرمانداری بابلسر راهپیمایی بکنن که نیروی انتظامی در مقابلشون ایستادگی میکنه که منجر به درگیری ما بین کارگران و نیروی انتظامی میشه که نیروی انتظامی این مسئله رو تکذیب کردش، ولی بعدها خبرها که از طریق نمایندگان کارگران و خود نماینده استان مازندران اعلام شد به این صورت بود که نماینده کارگران مازندران اعلام کرد که پاسخ حق طلبی کارگران باطل نیست.
بله،
این خبری بود که در تو با وضعیت کارگرایی فرش البرز صورت وجود فرش البرز بابرز هست که اینها تعدادشون بازداشت هستن و تعدادی مجروح شدن که به بازداشت شدگانی که آزاد شدن و مجروحین دستور اکید داده شده که شما حق مصاحبه ندارید.
بله،
اما در آخر من اطلاعیه رو که طرف کانون نویسندگان ایران در طور موج تازه اختناق و سرکوب هستش رو اگه اجازه بدین قسمتش براتون قرائت کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
کانون نویسندگان روز 21 شهریور ماه 85 اطلاعیه رو با این مضمون صادر کردن که در باره موج تازه اختناق و سرکوب مردم آزاده ایران، دوره جدید حرکت‌های محدود کننده و سرکوبگرانه در یک دو هفته اخیر تشدید شده و نگرانی‌های عمیق پدید آمده. چنین به نظر می‌رسد که مسئولان فرهنگی و نهادهای قضایی بر تداوم حرکت گذشته و تشدید سانسور و سرکوب اصرار دارند. مرگ مشکوک اکبر محمدی و اکنون مرگ ولی‌الله فیض مهدوی، زندانی سیاسی مجاهد، به دنبال کمتر از 10 روز اعتصاب قضا و خبرهای نگران کننده درباره سایر زندانیان سیاسی تأسف انگیز است. باید توجه داشت که اعتصاب قضای زندانی در حالت عادی بیش از 50 روز ادامه می‌یابد. پرسش این است که این زندانیان چگونه در مدت کوتاهی جان خود را از دست دادند، حالان که اعتراض حق مسلم زندانی است.
بله،
این قسمتی بود که شاید یک فضای عمومی رو میتونست در این اطلاع در همین تیکه با توجه به اخباری هم که قبلش خوندیم با قتل زندانیان سیاسی در زندان ها از طرفی و از طرف دیگه فشارهایی که به مطبوعات، کارگران، فعالین سیاسی اجتماعی وارد میاد، این اطلاعیه در همین چند خط شاید این فضا رو به خوبی تونست توضیح بده.
بله،
اگر موافق باشین بریم به پنجمین قسمت گزارش مرداد ما و در این حال آخرین قسمت این گزارش.
قبل از اون خواستم خدمتتون یه دو تا مورد دیگرم هم شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که امروز مصادفه با 102 روز بازداشت موقت علی اکبر خوئینی ها نماینده مجلس دوران ششم. بله، بازداشت موقت
در جزء همون آزادیاییه که آقای
احمدی نژاد
فرمودن.
بله بله، نماینده مجلس دوران ششم در 102 روز بازداشت موقت هستند. بله، و بعد یک خبر دیگه هم این که کمپین برای نجات جان کبرا از هموطنان عزیز خواستن که در تجمعی که در روز یکشنبه 2 مهر ساعت 5 بعد از ظهر مقابل سازمان ملل خیابان شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد خیابان قبا بولوار شهرزاد شماره 39 لطف کنند و در اونجا حضور به هم برسونند. باشد که تا با شرکت در این تجمع جان کبرا و دیگر افرادی که محکوم به اعدام شدند از مرگ نجات پیدا کنند.
امیدواریم که هموطنانی که میشنون و امکان این رو دارن که در اون روز در این محل حضور داشته باشن این نکته رو در نظر بگیرن که شاید گاه هم که صحبت میشه، ما به خصوص ما فعالین حقوق بشر که تلاش خودمون رو برای لغو مجازات حکم اعدام قرار دادیم، یکی از وظایفمون اینه که بجنم حکم اعدام رو در سرزمین خودمون به خصوص لغوش بریم، حکم لغو بشه. شاید این سوال به وجود بیاد برای بعضی از هموطنان که آیا ما کلا با مسئله مجازات کسانی که دچار جرمی رو مرتکب میشن با اون چه به چه صورت برخورد میکنیم؟ ما با خود حکم اعدام هستش که مسئله داریم، ولی برای اینکه اگر کسی آنچه که قراردادهای اجتماعی هستش زیر پا میذاره، ما با مجازات اون مشکلی نداریم، ولی مجازات اعدام رو یک قتل دولتی، یک حدیده میبینیمش که خشونتی رو جامعه تحمیل میکنه.
بله.
خصوص با توجه به اینی که دولت ایران مسئله اعدام و به خصوص اعدام در ملأ عام رو به عنوان ابزاری برای سرکوب ملت ایران داره استفاده میکنه، این مبارزه برای لغو حکم اعدام برای ما حیاتی تر میشه. با توجه به اینی که الان فشار عمده مسئله اعدام روی توده عام مردمه، با این به قول معروف مسئله هستش که ما تاکید میکنیم که کسانی که این صدا رو میشنون و امکان حضور رو در اون روز در روز یک جنبه در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران رو دارن، امیدوار هستیم که بتونن در اونجا حضور پیدا بکنن. شاید با نجات کبرا رحمانپور راهی باز بشه برای نجات خیلی از کسانی که الان زیر حکم اعدام هستن. ما در حدود دهم تقریبا دهم اکتبر که روز جهانی مبارزه علیه اعدام هست که از طرف سازمان ملل امروز تعیین شده، گزارش سالیانه فعالیت ایرانی فرض حقوق بشر میاد. در این گزارش تا این لحظه که ما جمع آوری کردیم نزدیک به 400 انسان زیر حکم اعدام هستن.
بله.
کسانی که از یک ماه پیش و یا ما که این بعضی رو داریم که حدود 15 سال زیر حکم اعدام هستن. ببینید تو این گزارش هایی که ما الان این قسمتی که الان من براتون قرائت میکنم، اینجا ما خانم کلهور رو داریم که حکم سنگسار داشت ولی زیر فشار بین المللی حکم سنگسار ایشون هفته پیش لغو شد.
بله.
باید امیدوار بود که این فشارهایی که چه داخل کشور چه نهادهای بین المللی به دولت وارد میشه، دولت رو مجبور خواهد کرد که در مورد این احکام عقب نشینی بکنه.
بله کاملا. البته همونطور که شنوندگان عزیز قطعا مطلعند، اما این حاکمیت های سرکوبگر و خشونت پرور باید در نظر داشته باشن که تمام بررسی ها و تحقیق های متخصصین و محققین امور اجتماعی نشانگر این بوده که خشونت و جرم ریشه در موزلات اجتماعی دارند. درمان یک آسیب و موزل اون هم با خشونت دقیقا یک امری بسیار جاهلانه و ناآگاهانه است و برای درمان هر نوع آسیبی شما باید به ریشه ها بپردازید، علل به وجود آمدنش بپردازید و درمانش کنید، و الا شما با مسکن یا با سرپوش گذاشتن و یا تعمیم خشونت مشکلی حل نمیشه که.
دقیقا حرفتون درسته و من فقط اون نکته که من تاکید گذاشتم روش که دولت ایران از مسئله اعدام و به خصوص اعدام در ملأ عام ابزاری استفاده میکنه، چون استدلال خودشون اینه که درس عبرت بشه برای ایران. سال گذشته در گزارش 2005، یعنی از سال 83 تا 84 که این گزارش تنظیم شده بود، ما با نزدیک به 80 اعدام داشتیم. از این 80 اعدام چیزی بالغ بر 75% از اعدام ها در ملأ عام صورت گرفت.
بله.
اگر قرار بود مثلا کسی که قتل انجام داده شما اووردن در خیابون در ملأ عام ایشون رو دار زدن، این مسئله مشکل درس عبرت شده برای دیگران که چاقو کشی نکنن، آدم میتونست بگه که این جواب داده بهشون. ولی ما داریم میبینیم که نه تنها جواب نداده، بلکه این قضیه به صورت یک بیماری عمومی داره در میاد.
بله با این
تاثیرات روانی رو که روی افراد میذاره، که اونجا شاهد هستن که یک نفر از طریق جرثقیل بالا کشیده میشه و
بله چه فاجعه ای تلخی.
اون تأثیری که روی بلاز روانی رو آدم ها اونجا میذاره رو خودش تبدیل مثلا همین ما میگیم که یک خشونت دولتی که به جامعه تحمیل میشه.
بله کاملا درسته، یک بازگشت داره به سمت جامعه و در ضمن به نظر میاد این آقایون از این اعدام ها لذتی برن. از اول انقلاب هم دیدیم که هر جا بوده یا خودشون حضور داشتن یا با براحتی این احکام رو صادر کردن. از نظر علم روانشناسی فقط بیماران روانی هستن که میتونن از زجر دیگران، از آزار دیگران، از دیدن اون لذت ببرن. و واقعا عجیبه که تا این حد اینا به این وسیله آرامش پیدا میکنن.
متاسفانه.
متاسفانه.